بسیج بودیم که تقریبا بسیج های شهرستان رسول فعال بود و ما هم تو بسیج بودیم و چون از قبل با سپاه و بچه های ذخیره سپاه و اینا همکاری داشتیم و همراهی داشتیم، به هر حال بودیم تا تقریبا آخرین روزهای جنگ تموم شد اینا. بعد ما براتر هر شهرستان داشتیم. عراق اگر من اشتباه نکنم تو غرب دستور بیشترین عمق پیشرویش بود که میشد تقریبا جنوب شوش و غرب دستور که از ارتفاعات تین و بارغازه و اینا اومده بود تا تقریبا نزدیک جسر نادری. البته من اینو ندیدم ولی آقایون گفتن که یکی دو تا از ماشیناشون تا این طرف پل یعنی تا پادگان کرخه هم اومدن. ولی ما اولین روزی که قرار شد ما بریم و وارد این ماجرا بشیم، یه گروهی از بچه های دستور، اون زمان یه دستور یه تشکیلاتی بود به نام جهاد ادارات. این بچه های جهاد ادارات بچه های قدیمی جنگ هستن که از روز اول وارد شده بودن. اینا چون قبلا تو این رشته سازندگی های حرفا کار میکردن، اینا یه جمع بسیار خوب و کاری بودن که چون اون زمان هم بچه های خیلی شجاعی بودن، آقای رشید خواست ما هم با آقایون اومدیم یه روز تو روابط عمومی سپاه دستور. تقریبا اینی که میگم روز سوم یا روز چهارم جنگه، ما رو خواست و گفتش که عراق حمله کرده. یه نقشه خیلی ابتدایی هم بود نشون داد، گفتش که بسیار تا اینجا اومده، بنابراین از شما میخواییم که شما برید و هر چی میتونید شبیخون بسیار بزنید. از منطقه کجا؟ از منطقه غرب دشت عباس، یعنی از بالای نه از خود منطقه دستور، تقریبا میشد تو مناطق عملیاتی ایلام. سرپرست این گروه یک کسی بود به نام آقای سید حسین پیرایه، ارشد اینا هم یک کسی بود به نام حاج احمد حبشی که الان هم هست، خیلی بچه شجاعی بود و ما در من سنمون همه کمتر بود اون زمان. خب ما با این آقایون وارد شدیم و رفتیم، یه دونه ماشین سیمرغ فکر کنم خودمون رو برد، یه ماشین سیمرغ هم یه اساسی آورد، همه چی هم نو، یکی یه پوتین نو مثلا دادن، یه تفنگ نو فلان. من یادم یه RPG با همون بود، سه تا گلوله. بعد وقتی ما رفتیم نرسیده به پل دختر، ما پیچیدیم تو ارتفاعات. اون روز تا شب رانندگی شد در راه های سبالابور با این ماشین رفتیم، رسیدیم یه جای به نام گلسیا زیر دالپری بود. رسیدیم اونجا، بعدش وقتی رسیدیم دیگه طبعا غروب بود و اینا، بعد یه روز هم تو راه بودیم. اونجا قرار شد که ما بخوابیم، بعد بچه ها گفتن بریم جلوتر. ما رفتیم تا جایی که این آخره به حساب تقریبا اون تپه و ارتفاعات بود دیگه، پایینش کاملا دشت بود که جاده پیدا بود. بعد من برای اولین بار یه چیزی که اصلا تو عمرم هم ندیده بودم، مثلا کمتر توصیفش شنیده بودم، دیدم که ستون‌های متعدد و پیوسته به حساب ماشین و که ادوات و تجهیزات زرهی و معمولی ارتش عراق میارن همه با چراغ روشن. بعد من نگاه کردم ما 10-15 نفریم، اینا چجوری میخوایم بزنیم به این مثلا این ستونهای سنگین. به حال اون شب ما اومدیم، من یادمه وقتی که شب شده چند تا کنسر با هم بودی، کنسر رو باز کردم، من نگاهی ستون که میگردم نمیدونستم چیزی بخورم، یعنی نمیفهمدم بسیار چجوریه این وضعیت چجوریه. خلاصه هر طور بود ما اون شب دیدیم اگر بمونیم اونجا ممکنه مناسب نباشه، اومدیم عقب یه مقدار عقبتر، شب اونجا سپری کردیم. فردا یه محور دیگه تقریبا از بالاتر اونجا ما رفتیم. وقتی رفتیم اینا دیدیم که اصلا این ستون قطع شدنی نیست، یعنی از دیروز که ما دیدیم مثلا اومدن هنوز هم این ستون ادامه داره به اینا. خلاصه ما اونجا اون روز بودیم تا غروب. غروب اون روز ما وقتی اومدیم دیدیم که جای دیروز ما رو عراق صبح اومده زده، یعنی معلوم بود که اون منطقه یه کسایی از افراد محلی یا شاید بساب کسایی با همراهی داشتن و همکاری با عراق داشتن. کما اینکه ما هم اونجا بودیم، غروب همون روز موتوری رو ما دیدیم دو ترکه داره میاد، جلوشو گرفتیم. حالا ما خودمون که رفته بودیم مثلا یه بشکه 220 لیتری بنزین برده بودیم با همون دیگه، بنزینمون داشتمون، دیدیم این باکش پر بنزینه، بعد یه چیز بنزین هم دستشه، یه ظرف بنزین که معلوم بود از عراق گرفته بود داشت میومد. خب یکی گفت بکشیم، یکی گفت نکشیم، یکی گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم. ما هم خیلی به حساب مصالحه نداریم، حالا بچه‌ها که سنشو بیشتر بوده عقلشو به تاب بیشتر بود و بیشتر مسلط بود. خب هر حال راحتشون کردیم رفتن و یه مقدار بازجویی اولیه و آلتوماتوم بهشون دادن و رچو کردن رفتن. به هر حال ما دو سه روز اونجا بودیم. یه شب قرار شد ما بریم جلو که بزنیم به این ستون یک آر پی جی، حدود مثلا 10 تا تفنگ جسه که هر کدومش دو تا خشاب، مثلا 10 تا دو خشاب 20 تا 20 تا 20 تا مثلا 400 تا فشنگ، 3 تا گله آر پی جی، مثلا حساب کنیم ما می‌خوایم بریم بزنیم به این ستون. رفتیم، یه مدت که رفتیم جلو به من گفتن که شما بمون اینجا دیگه، پای بساتمون اینجا سبک می‌کنم، شما بمون اینجا. یعنی تقریبا رفته بودیم تا نزدیک جاده، ما می‌خوایم بریم جلو که بزنیم به این ستون اینا. بعد من بهش گفتم نه من میام جلو، چون اصلا ماندنم بیشتر خطرناک بود تا رفتنم. یه نفر مثلا بچه یا سن سال مثلا فرمان 16 سال حالا مثلا میخواد بمونه تا صبح که مثلا اینا برن حالا دوباره برگردن، همش فکر میکردم یعنی میتونن من پیدا کنن اینجا، میدونن کجا من موندم که اینا بیان، یا من میشه مثلا برگردم اینا. به هر حال گفتم باید حتما شما بمونید. خب ماندیم و سهر تا بود با دعا و فلان و اینا سپریش کردیم. اینا هم رفته بودن تا جلو، دیدن اصلا شدنی نیست که اینا اگر یه آر پی جی شونه شلیک کنن ممکنه کسی بر نگرده. و روز اومدیم ما اونجا بودیم تقریبا فردا زور اون روز بود فکر کنم، یا مثلا یه روز بعدش. یه رادیو کوچیک دست آقای حبشی بود، بعد این ساعت دو اخبار گوش میداد، بعد به ما میگفت که چه خبر مثلا. بعد این رادیوش هم خوب نمیگرفه، درستش میگرفه فلان. گفت که اخبار گفته که بسپیل هدف سه تا موشک قرار گرفته، میگن هم موشک 9 متره. من همش تصور میکردم 9 متر موشک چجوری، 9 متر موشک یه اتوبوس چند متره که این موشک. گفتش که اینجوری شده. آزه یکم تقریبا به هم ریخته بود که ما بفهم چجوریه. فردای اون روز که ما تقریبا کاری هم نکردیم، فقط اون منطقه تقریبا شناسایی شد، کل اون منطقه ما برگشتیم. اومدیم خدمت آقای رشید و آقای رشید فردا ما رو جمع کرد و یک هفته توی تشر کرد که چرا اومدید و شما نباید میومدید، شما باید مثلا فرض کن اونجا حتما یک کاری میکردید. و گفتیم که نشده و بعدم گفتن دسپول زدنه. بعد ما رفتیم و حقیقتش بعد اون جلسه که قرار شد دوباره ما بریم، فردای اون روز بود یا پس فردای اون روز بود ما قرار شد بریم، ما اونجا که اومدیم جای موشکا رو دیدیم. مثلا یه وضعی جای مثلا از یه میدونی که مثلا قطرش مثلا شاید مثلا 300 متر صاف شده و اصلا باور کردنی نبود. به هر حال این اولین باری بود که ما به تجهیزاتشون و اینا رو دیدیم تقریبا تو اولین روزهای جنگ. منتهاش من اگر بخوام خلاصه این رو عرض کنم، اونجا یه منطقه ای شد که بعدها بچه های سپاه سول کردستان بودن، از اونجا اومدن دشت عباس مستقر شدن و یه اکیب ثابت به فرماندهی سردار احمدی اونجا بود و به فرماندهی ایشون به حساب اون منطقه موند که با خود فرماندهی حاج آقا رشید یه عملیاتی اونجا شد که رادارهای اصلی عراق اونجا زدن و بیشترین تقریبا صدمه قبل از مثلا عملیات حصر آبادان و فتح المبین و اینا، این یکی از بزرگترین عملیاتایی بود که تا اون زمان شده بود. البته من تو عملیات با آیون نبودم چون من سنم کوچیک بود، تو فاصله رفت و برگشتن بود که ما دسول بودیم این اتفاق پیش اومد که اونجایی که از دو تا عراقی اومده بودن که این اطلاعات در اختیار این گروه گشته بودن و بعدش این اتفاق به حساب حادث شده بود که تو جنگ به نوبه خودش که از اسناد مهم و عملیات‌های قابل قبول و پارتیزنی بوده که تا اون زمان به حساب انجام شده.
منشین ای برادر خورشید خاوره، وقتی کشید تا شور آفرید در دشت سپید خاوران، دنیا دیده دارد اینک در ره تو گشت، سنگر تو راه و رهبر تو سرمشق نجات دیگران. هم سفر ای ره سپر، از قضا بر حذر که در کمین فتنه های اهل بد پینه های دشمنان. هم دل و هم زبان هم سنگران، با همه همراهان که می شود وقتت و یگانگی پار چشم دشمنان.
همراهان ارجمند خاطرات ماندگار، در ادامه خاطرات سردار عمادی رو از روزهای آغازین جنگ و مدافعان خرمشهر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه خاطرات ماندگار، من سید عبدالله عمادی هستم از پاسداران قدیمی سپاه خرمشهر. اوایل تأسیس سپاه خرمشهر بود که مصادف شد با آغاز جنگ تحمیلی و همه مردم خرمشهر بسیج شده بودند در اون زمان برای مقابله با نیروهای متجاوز بعثی. ما هم مثل بقیه مردم خرمشهر و با مسئولیت بیشتری که خب به علت اینکه نظامی بودیم و تازه به عضویت سپاه در اومده بودیم، ما هم مثل بقیه این مسئولیت رو احساس کردیم که در مقابل نیروهای بعثی بایستیم. آغاز جنگ مصادف بود با وضعیت خیلی بحرانی که وجود داشت و تقریبا میشد گفت که با بی اطلاعی و بی تجربگی که نیروهای مردمی و حتی نیروهای سپاه داشتن نسبت به مسائل نظامی ما مواجه بودیم و فقط میتونستیم از خودمون دفاع بکنیم با سلاح‌های خیلی ابتدایی که داشتیم. سلاح‌های ما نهایتاً کلاشینکوف بود و RPG 7 که توی اون موقعیت واقعاً مشکل بود با سلاح‌های مدرنی که اونها داشتن، توپخانه‌ها و تانک‌های مجهزی که اونها داشتن خیلی مشکل بود، ولی با همون وضعیت یکی از بزرگترین حماسه‌های جنگ آفریده شد. یعنی اینکه 34 روز دشمن بعثی رو در خرمشهر متوقف کردن کار خیلی مشکلیه با اون همه تجهیزات و ادواتی که اونها داشتن، ولی ما فقط با سلاح کلاشینکوف و RPG 7 و از اون مهمتر میشه گفت با سلاح ایمان و اعتقادی که اون موقع همه به رهبری امام داشتیم و ایشون خیلی مصرانه میگفت که ما در این جنگ پیروزیم و این یک قوت قلب و یک اعتقاد قلبی عجیبی به ما داده بود که در مقابل دشمن بایستیم. جالب این بود که در اون موقع همه خرمشهر شده بودن نیروهای رزمنده، خانم‌ها، آقایون، بچه‌ها و حماسه هایی که هر کدومش واقعا شنیدنی هست و به نوبه خودش واقعا تکون دهنده است و امثال شهدایی مثل حسین فهمیدی که در خرمشهر اون حماسه ها آفریدن و بهنام محمدی، جوانهای 12 و 13 ساله‌ای که در اون موقع جلوی دشمن ایستاده. منم اون موقع تازه به سپاه اومده بودم، یه جوان 17 ساله بودم و با عشق و علاقه‌ای که داشتم درس و مشق رو ول کرده بودم و اومده بودم توی سپاه. یه خاطره خیلی جالبی که دارم، تقریبا میشد گفت 7-8 روز از جنگ گذشته بود که دشمن دیگه وارد یکی از محله‌های شهر به نام کوی طالقانی شده بود و دیگه یواش یواش داشت به سمت مراکز اصلی شهر هجوم می‌برد و تقریبا میشد گفت مراکز استراتژیک شهر رو داشت به تصرف خودش در می‌آورد. من بودم و یکی از دوستان بودیم متوجه تانکای دشمن شدیم در ابتدای کوی طالقانی. یه محله‌ای بود کوی طالقانی که تقریبا میشد گفت بیشترین شهدای خرمشهر رو ابتداً اونجا دادیم. اونجا یه محیط زمین به اصطلاح بایر و ولی بود و ما نگاه کردیم که تانکای دشمن دارن میان و پشت تانکای دشمن سربازای عراقی با سلاح همینطور دارن پیشروی میکنن. تقریبا میشد گفت تو اون حمله عراقی ما اولین کسایی بودیم که اونها رو میدیدیم. من و اون دوستم یه نقشه یا همونجا فلبداهه ریختیم و گفتیم که بیایم ما یک خط آتشی رو درست بکنیم که اینها احساس بکنن که ما بیشتر از این تعدادی که هستیم، نمایش ما به این شکل بشه. ما همون موقع این خط آتش رو ایجاد کردیم و با تحرک خیلی زیادی که توی یک خط طولی به وجود آوردیم تونستیم که توی اون موقع برای خود ما هم خیلی جالب و عجیب بود. با خط آتشی که ایجاد کردیم اونها واقعا احساس کردن که تعداد ما خیلی زیاده و تقریبا میشد گفت که بعد از 15 دقیقه یا 20 دقیقه که ما خط آتش رو اونها اجرا کردیم اونها کاملا عقب نشینی کردن. یعنی اینها این نشون میده که سربازهای بعثی چقدر از نیروهای ما میترسن و با چه ترس و دلهوری وارد شهر شده بودن، چون خب تا اون مرحله که اومده بودن واقعا هیچ نیروی مدافعی جلوی اونها نبود توی خرمشهر، که این خیلی برای ما جالب بود و اونها خیلی راحت عقب نشینی کردن و با یکی دو تا تلفاتی که اونها دادن خیلی راحت عقب نشینی کردن و صحنه رو خالی کردن و خب حالا با حملات بعدی که فردای اون روز انجام شد با یک قدرت خیلی تهاجمی بیشتری وارد شهر شدن که این به عنوان یه خاطره همیشه تو ذهن من مونده و اون برادری که همراه من بود و بعداً شهید شد تو این چند روزی که با هم بودیم همیشه به عنوان یه خاطره با هم دیگه ذکر می‌کردیم و به یاد من مونده این خاطره.
ما هستیم پیشاهنگ اسلام، از ما بر مبارزان سلام، آن امت که در ره امام سوی
پیروزی مردان بردارتگاه، بهترین پشتیبان ایران، نیروی اسلام هست و ایمان، از پیده تعلیمات قرآن، یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
اما حرف آخر برنامه امروز کلام ناب از معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
اگر خدای نخواسته در این جنگ آمریکا پیروز بشود و صدام را پیروز بکند، اسلام یک سیلی می‌خورد که تا آخر تا زمانهای طولانی نمیتوند سرشو بلند کند. وقتی ما در یک همچه مقام واقع هستیم و یک همچه تکلیفی را احراز کردیم، بر همه ما لازم است و واجب شرعی است که از اسلام دفاع کنیم. علاوه بر همه اینها، مسئله این نیست که ما جنگ میکنیم، ما دفاع میکنیم. ما کسی که اون حمله کرده و اون طور ویرانگری کرده است در کشورمون، ما لازم است دفاع کنیم. دفاع را احدی از مسلمین نیست که، احدی از علمای اسلام نیست که از دفاع بیاد دفاع در اسلام نیست. دفاع هیچ احتیاج به یک ولیگی ندارد، هیچ احتیاج به یک امامی ندارد. تمام مسلمین اگر یک وقت بنا شد برشون حجمه بشد، خودشون باید دفاع کنن مستقلن در این امر. و کشور ایران مستقلن، ولو اینکه ولی فقیه هم نگد، ولو اینکه علما هم نگن و اینکه میگن، اونها هم مردم مکلف شرعی هستن به اینکه دفاع کنن. و حکم عقلشون این است که از کشور خودشون، از ناموس خودشون، از مال خودشون دفاع کنن.
تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار نگه دارتون.
من به خانه نبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم. من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
پرنده شب از بام خانه پر زد،
از بام خانه پر زد،
پیش از طلوع خورشید وقتی سپیده سر زد،
وقتی سپیده سر زد.
برخواستم من از خواب، رفتم وضو گرفتم، دست دعا گشودم، یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم،
یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم.
از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید، از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید،
نور نشاط بخشید.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
خب دوستان عزیزم، کم کم به دقایق پایانی مجموعه برنامه‌های بخش سوم رسیدیم و می‌خوایم باهاتون خداحافظی بکنیم. قبلش نکته عرض بکنم، حتما شما در بخش‌های خبری شنیدید که زلزله‌ای به قدرت 6.1 ریشتر در عمق 28 کیلومتری در مهران استان هرمزگان به وقوع پیوست و حول و حوش بندر خمیر و بندر لنگه و کانون این زلزله هم روستای سایه خوش بوده و حالا اطلاعاتی که تا الان به هموطنان عزیز دادن، خوشبختانه تا الان فوتی ها و مصدوم های کمی داشته، انشالله که همین ادامه داشته باشه این روند. فعلا 3 فوتی و فکر کنم 19 مصدوم رو اعلام کردن، انشالله که بیش از این نباشه و خسارات به کمترین حد ممکن باشه و آرزو میکنیم که هموطنان عزیزمون در استان هرمزگان در نهایت صحت و سلامت و عافیت باشن و ما هم دعاگو هستیم و حتما اگر نیاز به کمکی باشه همه هموطنان عزیز ما مثل همیشه در صحنه خواهند بود. خدمتتون عرض بکنم که دقایق پایانی برنامه است. آخرین برنامه که تقدیمتون میشه مبانی فقاهت نام داره، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فرانی همانگی پخش. با شما خداحافظی میکنیم و از همه شما التماس دعا داریم، هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم.
در جلوه حضرا، گر جلوه حس را هدف یافته‌ای،
هر گوهر عشق را،
هر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. یه اشاره به جمع‌بندی بحث گذشته کنیم و وارد اشکال بشیم. خلاصه این شد برخلاف آنچه معروف و مشهور در میان اصولیون مخصوصا متأخرین هست که میگن قاعده قبع عقاب بلا بیان یه قاعده مسلم عقلیست، عرض کردیم چنین چیزی نیست، بلکه یک سیره عقلاییست، یه قاعده عقلاییست، یعنی سیره عقلا استقرار بر این دارد و میتوانست چنین سیره نباش. عقل حاکم نیست در اینجا، عقلا برای مصالحی یه چنین برنامه ای را در میان خودشان تنظیم کردند، اینن مثل قواعد دیگری که دارند، وفاء به عقود، حجیت ید، حجیت ظواهر، بناهای دیگری که دارند بر طبق مصالح، این هم بنای سیره است و لا حکم عقل و مسئله حسن قبح نیست. لوازم مسئله را هم حساب کردیم که چه تفاوتی است بین این که قاعده عقلی باشد یا قاعده عقلایی باشد. اگر عقلی باشد استثناء نداره، اما اگر عقلایی باشد انواع قیود و شروط رو میتونیم براش قائل بشیم که چهار شرط عمده رو عرض کردیم. خب هاهنا اشکال معروف. اون اشکال معروف این است که ما میتوانیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در محل بحث از بین ببریم به وسیله قاعده عقلی دیگری، و آن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. عقل حاکم است به این که دفع ضرر محتمل واجبه. خود این بیان میشه ولا بیانی که موضوع قاعده قبح بلا بیان است از بین میرود، یا به تعبیر دیگر قاعده دفع ضرر محتمل وارد است، ورود داره بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، چون موضوعش که لا بیان است از بین میرود. عقل میگه هر کجا احتمال ضرر میدهی قویه، منم که احتمال ضرر میدم در شرب توتون، احتمال عقاب میدهم در اسیر نبی، احتمال ضرر میدهم در تمام شبهات حکمیه، احتمال ضرر میدهم، بنابراین عقل حاکم است به دفع ضرر محتمل، و چون حاکم به دفع ضرر محتمل است قبح عقاب بلا بیان موضوعش منتفی می شود و تبدیل به بیان می شود. این اشکال معروفی است مرحوم آقای آخوند دارد، مرحوم محقق نائینی دارد، مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی دارد، تهذیب الاصول دارد، همه دارند، مرحوم شیخ در رسائل داره، ولی جوابهایی دادن. خلاصه و اصاره جواب را عرض کنم، جوابی که داده شده روی مبنای قوم ولی روی مبنای ما یه مسیر دیگری را باید پیمود. اما جوابی که داده شده خلاصش اینه، منظور از ضرر که میگید اینجا هست دفع ضرر محتمل، این قاعده عقلی میگید هست، این هم قاعده هست و این بیان میشه و موضوع قبح عقاب بلا بیان از بین میبرد، منظور از این ضرر چه ضرری؟ آیا ضرر اخروی هست یا دنیوی؟ اخروی هم دو رقمه، یه جمع‌بندی روی تمام جوابهایی که دادن دارم عرض میکنم. تقریبا اخروی هم دو رقمه، یکیش عقابه، یکی آثار وضعیه اعمال در قیامته. عقاب یه امر قراردادیه ولی آثار وضعیه عمل، مثلا تجسم اعمال، اعمال من خودش مجسم میشه در قیامت، غیر از مسئله جزای قراردادی الهیه است، غیر از عقوبت آثاری داره، قرب و بعدی دارد، تجسم اعمالی دارد، تأثیر در نفوس